ホッペリン、
あのシェフのリプリ
ン、あー、そう
چند تا نکته است که به نظر میاد که توی این وضعیت برای ما خیلی مهمه. که ما توی این وضعیت جهاد تبیین امروزه، این زمانه، باید روشون کار بکنیم و کار جدی بکنیم. که راهبردهای حضرت آقا. اول به نظر میاد مسئله جنگ روایت هاست. خب ما توی جریان جبهه کار رسانه‌ای زیاد میکنیم، ولی به شدت در روایت ضعیفیم، در روایتگری ضعیفیم، عنصر روایت رو خیلی ازش مقفول. خب چیزی که آقا بعد از چیزی فرمودن، بعد از دیدار بعد از قصه طرح مواسات و خرافه‌ای، کاش آوینی بود روایت میکرد. ما خوب و خیلی بچه رسانه رفیق بودیم، میگیم ما این همه مستند صاحب آقا خبر نداره، باید گزارش خوبی تهیه کنیم به آقا بدیم. سازمان تبلیغات بچه حوزه هنری چی میگن، فکر آقا بی خبره، با آقا نرسیده، گفتم یه گزارش خوبی تهیه کنیم. اصلا آقا اتفاقا آقا دقیق میگه. خب کار رسانه یه چیزه، روایت یه چیز دیگه است. زبانش تغییر میکنه، روشش تغییر میکنه، رویکردش تغییر میکنه. حالا ما توی روایت دو تا چیز داریم. یک، روایت درست و صحیح داریم. حالا آقا لاغت توی 3-4 سال اخیر راجع به 10 بار راجع به روایت صحبت کردن. خب راجع به روایت اول، راجع به روایت صحیح، راجع به چیز. خب جدا از خود آقا، جدا از بیاناتشون، سیرهشون اساسا ورود به این جنگ روایت هست. خب این نقطه. نقطه دوم، مسئله چی داریم توی جنگ روایت ها؟ مسئله فناوری روایت داریم. که فناوری روایت قید از روایته. خب فناوری روایت این چی؟ این اون لحظه‌ای که روایت یه چیزهایی بهش اضافه می‌شود که با این چیزهایی که بهش اضافه می‌شود جریان ساز میشه، هویت ساز میشه، تاریخ ساز میشه، تنازع خلق میکنه، روایت کنش جمعی ایجاد میکنه، روایت جریان تربیت میکنه، نسل تربیت میکنه، وارد این چیزها میشه. حالا پیشنهاد میکنم کتاب روایت و کنش جمعی اگه تونستی یه تورقی بکنید، کار جذابی هم مال نشر اطراف. خب
روایت و
کنش جمعی. خب یه جزوه من دارم راجع به روایت اربعین. خب اومد فناوری روایت، اگه دوست داشتی اینم گوش بدید بخونید، بد نیست، راجع به جنگ جهانی در رابطه روایت اربعین چه اتفاقاتی بود. این مسئله جنگ روایت ها بسیار مسئله مهمه. بخش زیادی از اون تنازع جهانی که گفتم سر جنگ روایت، سر جنگ روایت. ما یادتونه گفتم که در برهه های از تاریخ برخی موضوعات جدی میشه. یعنی امام باقر هم قهرمان جهان تبیینه، امام هادی هم قهرمان جهان تبیینه، ولی فردای عاشورا، فردای عاشورا تنازع اصلی، تنازع جنگ روایت هست. معمولا وقتی یک پدیده بزرگ اثر بخش تاریخی رخ میده، از فردش تنازع اصلی جبهه حق و باطل میشه، تنازع جنگ روایت. ما یه تنازع روایت همیشه داریم، ولی توی یه چیز، مثلا شما صلح حدیبیه مصداق تام به این حوزه است، اونجا خود خدا وارد میشه، چون اینا همه حرکت کردن، رفتن جلو، میخواستن برن مکه رو بگیرن، احساس قدرت میکردن، جنگ احزاب رو برنده شدن، ادعاشون خیلی پرتمطراق شده، سالها از مکه بیرونش میکردن، مسلمان حرکت میکنن که برن که در حد شرکت کنن یا برن بزنن اگر اجازه ندن چرا کنن ناگهان صلح حدیبیه بسته میشه. در جهان اسلام یأس وحشتناکی شکل میگیره. انقدر این یأس وحشتناکی که دور پیامبر پخش میشه بعد کل عده ای احساس میکنم کل اسلام داره نابود میشه دیگه، داره تمام میشه، انقدر این یأس حاکم میشه. خب که میشه بیعت تحت شجره، یه عده ای از اصحاب خاص میان دوباره با پیامبر تحت زیر یه درختی، انقدر کم بودن زیر یه درختی پی بیعت تحت شجره دوباره بیعت میکنم و این بیعت باعث میشه دوباره مثلا ورق یه ذره برگرده. خب اینقدر اوضاع بد بوده که احساس میکنم بریم دوباره با پیامبر بیعت کنیم از اول، دوباره بیعت کنیم، اینقدر اوضاع بد بوده. خب جهان اسلام بعد حالا جه فتح مکه چه سوره ای داریم؟
سوره مکه؟
نه فتح مکه سوره چیه؟ نصر ازا جان نصر الله و الفتح و رأیت الناصر از قومه فی دین الله افواجا فسبح بحمد رب بکم استغفر انه کان توابا. سه آیه مختصر جمع جور. از آیه اولش هم میگه ازا جان نصر الله، خدا میاد نصر الله و الفتح و رأیت الناصر از قومه فی دین الله افواجا فوج خوش میاد چی؟ فسبح بحمد رب بکم استغفر استغفار کن انه کان توابا، خدا بخشنده است. حالا خیلی بحث سنگ داره این یه بحثه، یه فکره راجب صلح حدیبیه خدا چی میگه؟ خیلی عجیبه. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یک آیات عجیبه برای شما از سوره مینی کم تر سوره به این قدرت حماسه سرایی داره، ضرب آهنگ داره، تأکیدات مؤکد داره که آه ببین چه فتحی، فتح آشکار. این ور ظاهر قصه یک شکست خوردی واسه هیچی توش نیست. ولی روایت چیه؟ روایت فتح المبینه، فتح هم مبینه. آیاتو بخونید، الان آیات ادامهش خیلی آیات عجیبیه. باشه نصفت خاصه الهی چی چی همینجور بیاد بوی سلام مثلا میگه که خب میایم قصه سقیفه باز همین ویژگی رو داره که اینجا حضرت صدیقه طاهره میشه قهرمان چیز. ببین قدیر خیلی مهمه، قدیر فراموش نشد. قدیر واقعی بسیار بزرگی بود که علامه امینی اثبات میکنه که فراموش نشد، بلکه با دقت تمام در تمام کتب اهل سنت با دقت تمام بارها روایت شد، بارها روایت شد قدیر فراموش نشد. چی شد قدیر پس؟ چون خیلی تعبیر میکنم قدیر رو فراموش کرد. اتفاقی که برای قدیر افتاد دقیقاً جنگ روایت ها بود، تحول معنی من نمیست خوشت بین ببرن. خب که حضرت صدیقه طاهره قهرمان جهاد تبیر و روایت قدیره، اون سه ماهی که حضرت انواع اقسام های کنش های نمادی و غیرازالک و تبلیغی و تبیینی و غیرازالک گذاشتن. خب فردای کربلا همینه، فردای کربلا جنگ هست، جنگ روایت هست دیگه. چه مقطعی؟ مقطع ولایتعهدی امام رضا. یه واقعی وحشتناک مهم افتاده، یه خلیفه گفته من دیگه نمیخوام خلیفه باشم، حق با ایناست، حق رو بدیم به اهل بیت، فدک رو بدیم، حق رو بدیم، هرچی بدیم، هرچی بخواییم میدیم. یه نزاع مثلا صد و خورده ساله رو علازای خلیفه، خلیفه ای که ببین نگاه کن این خیلی مهمه، دو نفر در تاریخ ادعای چیز کردن، دو نفر در تاریخ ادعای کردن که آن خورشید در سرزمین های ما غروب نمی کنه، یکی بریتانیای کبیره، یکی هم هارون الرشیده. حالا مأمون اون حاکمیت هارون الرشید رو بستم داده به سمت شرق، یه بزرگترش هم کرده، فتوحات جدید کرده،
کسی که برادرش رو برای رسیدن به خلافت کشته و میامنه خلافت پس
بود. آره یه همچین آدم قدرتمنده، قدرتمنده، بزرگترین امپراتوری قدرتمنده که این قابلیت چی داره؟ یه همچین وضعیت داره که به شدت هم آدم اهل حکمتی بوده، اهل علم بوده، اهل حکمت بوده، فاضلی بوده مأمون، فریخته‌ای بوده مأمون. یه همچین وضعیتی ناگهان گفته نمیخوام آقا تحویل در تحویل کی بدیم؟ علی ابن موسی رضا حق شماست، بیا تحویل بدیم. اینجا دالا تبیین این که آقا خیلی مختصر تو انسان 250 ساله میگه ولی خیلی جذابه. خب جنگ روایت های بزرگ راه میافته، از خود علی ابن موسی رضا که شروع میکنه به اون کنش های نمادین که آقا خوبی همچین اتفاقی، یعنی شاد باش دیگه. امام حسین مجلس روزه شروع میکنه از مدینه، اصلا یه عزا خونه را میندازه، چی را میندازه. بعد این کاروان هایی که را میفتن که آقا چون یه جنگ بزرگ، اگر برای عاشورا یه کاروان رفت، یه کاروان تبلیغی شکل گرفت، برای ولایت عهدی امام رضا حداقل 100 تا کاروان شکل گرفت در تاریخ ثبت شده. کاروان های تبلیغی به سبک کاروان تبلیغی شده که در نقاط مختلف جهان باز شده که آقا نه قصه رو بگیم چیه، اصلا موضوع چیه، امام‌رضا کیه، چه اتفاقی افتاده. یه جنگ روایت های بزرگ در لحظاتی از تاریخ اهل بیت، مسئله کانونی جهاد تبلیغ شده جنگ روایت ها. خب غالبا هم زمانی که یک پدیده مهمی رخ داده، پدیده بسیار مهمی رخ داده و دستگاه تبلیغ دشمن میخواد یک روایت دروغی ازش ارائه بده، یک روایت قدرتمندی ارائه بده. خب حالا راجع به روایتی که دستگاه اموی از عاشورا ارائه میده خیلی جذابه، خیلی جذابه، روایت خیلی قدرتمندی، روایت اموی از چیز روایتش هم عدالت خواهی داره، هم مبانی کلامی داره، مبانی جبری و کلامی داره، هم مبانی به شدت دیندارانه داره. خب خیلی روایت قدرتمندیه که حضرت زینب کبری و کاروان نشکون توی موازه چند بگذن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که مقاطع این چی میشه؟ من ما امروز یکی از نقاط بسیار مهم هایی که ما وسط یک جنگ روایت هاییم، روایت ها بلد نیستیم. خب روایت هم بلد نیستیم، درست واسه جنگ روایتی نه، روایت بلد نیستیم. صلاح الدین با همه یال و کوپالش قدرت روایتش بسیار پایینه،
گل به خودی نزنه.
آره و این روایت ضبط در شما فناوری روایتش کن. حالا روایت چگونه تبدیل فناوری روایت شد؟ نه فقط در حد یک روایت بمونه، تبدیل جریان شد، جریان متعلق. حالا یه بحث مفصلی راجع به بحث روایت هست که میتونم توضیح بدم، الان جاش نیست. خب پس یکی از کارهای جدی ما بحث جنگ روایت هست. شبیه چیزی که راجع به زن گفتم، شبیه چیزی که راجع به روایت نوجوان ایرانی گفتم. چرا کاری که بچه های کردم فاجعه است؟ چون دقیقا مخالف نگاه آقا کار کردن. آقا تو همین 6 ماه اخیر دو تا عبارت دارم. یه بار میگن که آقا نوجوان امروز از جوان زمان فوق العاده بهتر است و بیشتر پای آرمان های انقلاب وایساده. این یه روایته، یه روایتی که ماها غالبا میکنیم، جوان امروز که بابا گیمر، نسل نیت هاز، اینا موج کیپاپی هن، اینا نسل زدن، اینا نمیدونم مثلا گیمرن، اینا نمیدونم فردیتگرایان، توییتریست زیر پتو به خوابن، اینا چیزایی که ما معمولا واژگانی که تو میگن راجع به نسل جدید صحبت کن، دهشت یا صحبت کن، معمولا این واژگان استفاده میکنیم. خب روایت غالبمون اینه. این روایت فاجعه است، کی بود این؟ بعد آقا بار دوم بعد اعتکاف اخیراً گفت این تحلیل های خنده آوری که برخی میگن رو توجه نکنید، مثلا مسخره کرد آقا این تحلیل های خنده آوری که برخی میگن. خب پس نها کنید یه بار وسط این تنها جنگ روایت های و روایت خیلی قدرته. حالا من الان راجع به روایت مثلا شهید آوینی علت برتریش در طول تاریخ سری شهیدان اهل قلم شده اش اینه که یه جنگ روایتی که امام وسط گذاشت و دست گرفت، حالا اون توضیحش مفصله، سر چه توضیح میدم از اون سهه ایست که بخوام بگم. روایت خیلی پدیده مهمیه و خیلی نقشه تعیین کنه و یکی کارهایی که آقا برش خودش استمرار داره. سر همین گفتم روایت نوجوان، سر روایت زن ایرانی گفتم به چیز میگه دو تا روایت وجود داره، ببین روی این روایت وایستید. خب سر روایتی که ما چی تمام چیز وایستاده بود که آقا کرد جدایی طلب، آقا کرد قوم پیشرفته ایرانی علاقمند به ایران، بلوچ نمیدونم تعبیر این چیه، آقا این جنگ روایته. ماها معمولا چون یه وصلی هستیم به سپاه و نهادهای امنیتی و غیر ذلک، معمولا روایت های چیز اینو ماها بیشتر از خود چیز ترویج میدیم. چند تا بچه از بوله میشناسید قائله که خرد قوم پیشرفته ایرانگرای پای انقلابه؟ آقا چرت و پرت. آقا حتی راجب سیستان بلوچستان آقا میگه آقا من زندگی کردم، خب من با اون قوم بودم، من اونجا چیزه، من اونجا تبعید بودم. این شکلی نیست که شما میگید قربونش برم یه چیزی میگید کار دست مولوی عبدالحمید و در حال سقوط و تموم و تموم شد اصلا به انقلاب که هیچی اصلا به شیعه ها چی میدید. کلن ما به شدت متأثر از بعد این روایت ها بازی تو رو تغییر میده. تو با این رویکرد، با این روایت وقتی به سیستان بلوچستان میری، با رویکرد امنیتی کنترل کننده بزن ببند میری، با اون رویکرد و روایت که میری، میری سراغ جذب نیرو، استعدادیابی و فرصتیابی و پیدا کردن نیروهای انقلابی و سازماندهی انقلابی در اهل سنت. اصلا نوع مواجهه تغییر میکنه. دو روایت، دو راه برد و مواجهه متفاوت میذاره جلوی روت. خب این هم از پس یکیش بحث جنگ روایت.